با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 19 از ماه اکتبر. اجازه بفرمایید که یه غزل خیلی خوب از حافظ خدمت شما بخوانم. فرمود صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مار در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با 10 زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اون، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد و ریا به هوش آمد. خب عرض کنم خدمت شما دوستان که یک خبری از فرانسه آمد که واقعا عجیب بود. یعنی یکی از سرداران اسلام در واقع افتخاری کسب کرد برای جمعی مسلمین جهان، و اون این که یک معلم فرانسوی سر کلاس درس میداده و راجع به آزادی بیان سخن میگفت و ضمناً کاریکاتوری نشون داده که کاریکاتور پیغمبر اسلام بوده، و این معنی چند سال پیش هم علم شد. یادتون هست که به جای خطرناک کشید. این جوان 18 سالم نشسته اونجا داره گوش میکنه. خلاصه این معلم پیاده میرفته منزل، در حومه پاریس بوده جریان. آقا را میفته پشت سرش، یک کارد 12 اینچی هم طوری که گفتن به کمرش بوده، از پشت میزنه سر این معلم و میخوابونه، سرش رو میبره، برمیداره میبره منزل، اونجا میذاره در اینستاگرام سردار اسلام. بله حیرت انگیز بود واقعا، نگفتنی است. نمیدونم چه باید گفت. یک صحنه داعشی به یاد آوردم که این آقا عراقی بود، هموطنان عراقیشو دستگیر کرده بود. یه تعداد این آقا که میگم خب رفقاش اینا یه چیز 70-80 نفر دستا بسته، همه جوان بودن. این با دوستش صحبت میکرد، میدونی بزله میگفت جوک، کلدش هم دستش بود، رد میشد یکی پنداری که داره تفریح میکنه، پس مغز اینا پشت سر اینا یکی گلو شلیک میکرد دست تا اون آخر. بله این داستان هزینست. خب انتخابات در آمریکا در جریان هست و در هیچ تاریخی در این موقع این تعداد رای به صندوق ها نریخته بود، رکورد داشته. یعنی میدون انتخابات آمریکا یه روز اصلی داره، روزهای قبلش هم از یه ما جلوتر یا هم چیزی اعلام میکنه هرکی میخواد رای بده بره رای بده، و در هیچ تاریخی به این تعداد نبوده، چندین 10 میلیون. ولی عاقبت کار البته معلوم نیست که چه خواهد شد. چهارشنبه گذشته خاطر فوت آقای شجریان ما اینجا خدمتون گفتیم که یه بررسی من کردم و زندگیشون چهار بخش و ما روزای چهارشنبه 50 دقیقه وقت داریم و نرسیدیم و گفتیم که بعد این کار خواهیم کرد، اما این کار رو نخواهیم کرد با اجازه شما، به جهتی که اختلاف نظر هست بسیار زیاد و مناقشه این ذوق ما رو کور کرد واقعا به سر نظرهای دوستان. این از که ما امروز حضور شما میپردازیم به عارف قزوینی. نخستین کسی است عارف قزوینی که موسیقی رو وسیله کار سیاسی کرده در ایران، یعنی در مبارزه با ارتجاع و استبداد عارف قزوینی در مقطع مشروطه از کنم که قیامت کرده، یعنی تصنیف میهنی اصلا سابقه نداشت در ایران، یعنی اون مایه آزادی نبود که چیزی در این بود. و یک سخنی دارد ایرج میرزا در حق عارف، حالا ما البته امروز یه عکس میگیریم به تمام جهان میفرستیم، تلویزیون رو باز میکنیم، تلفن ها رو با هم صحبت میکنیم. زمان عارف یه کسی میخواست بره مثلا شمال ایران یه ماه نیم دو ماه تو راه بود، بعضی وقتا تو مردابا گم میشد. ایرج میگوید سر تصنیف های عارف بر من روشن نیست که ننون نگفته فردا در اکثر نقاط ایران دارن میخونن مردم ایران تصنیف های عارف قزوینی رو. در اون وقت ما روشن فکران بسیار داریم، اینهایی که نسبت هایی با هم داشتن و گاه به هم میتاختن و نقد میکردن، اینا مرحوم کسروی است، ملک الشعرا بهار، عارف قزوینی و عشقی و ایرج میرزا، بله، و یک شور و شوق بسیاری بود در اون روزگار برای میهن و آزادی. اینا مفاهیمش دگرگون شد، عطر و بوش دگرگون شد، دگرگون شد، بله. این جناب عارف همونطور که نامش بیانگر است، اهل قزوین است و توضیحاتی داده در باره زندگیش که پدرش وکیل بوده و وکلا همه ناپاک بودن اینا، و آرزو داشته پدر عارف که عارف روضه‌خوان بشود. این داستان روضه‌خوان شدن عارف خیلی خیلی جالب است که او چگونه عمل میکنه. میگوید پدرم با داشتن دو پسر از من بزرگتر چون مرا روضه‌خوان خیال میکرد وصی خود قرار داده بود، قرار داده روزی از جمعیتی دعوت شد، پس از صرف چایی و شربت و شیرینی مرا زیر یک بار ننگینی ببرن، یعنی عمامه بر سر من کردن، بردن زیر بار ننگینی، بردن یعنی عمامه بر سرم کردن. عارف قزوینی تصویرش میبینید در روزگار جوانی هست و غرور و بله چشمای درخشان و سبیل های اونچنانی و اینا. اون عکس بدبختیش نشون برید، عکس کلاه ژاندارمای فرانسه سرشه، بیچاره. آره بله، اینم عاقبت وطن دوستی، وطن پرستی، خدمت به میهن. این بفرمایید. کلاه جاندارای فرانسه گذاشتن سرش، یقش هم سفت بستن، مطیعه مطیعه خوب عالی درجه گستگی میخوره در همه دار. بله و میگوید که روزی از جمعیتی دعوت شد، پس از صرف چای و شربت و شیرینی مرا زیر بار ننگیم بردن، یعنی عمامه بر سر من کردن. البته اشخاص حساس میدانن، با این حال من در چند روز اولی که عبور از کوچه و بازار میکردم با این بار ننگین شرم‌آور در چه حالی بودم. من هم اون چرا که بر سرم آورده بودن چون به میل و دلخواه من نبود. نصر عارف خیلی بده، نصرش خوب نیست، پانکچوشن هم که اون زمان نبوده. بله دلخواه من نبود و برخلاف میل من بود، تلافی اون را به آخرت نگذاشته کردم اون چرا که نمی شود کرد. در واقع همونطوری که عمامه مرا شرمنده و رسوا کرد، من نیز او را در پیش اهل علم صورت یک پول سیاه قلم داد کردم. فراموش نشدنی است سفر اولی که از تهران به قزوین مراجعت کردم و با موی سر و پوتین برقی، با لباسی که تا آن روز چنین هیکلی هیچ کس ندیده بود، روز 21 ماه رمضان به مسجد شاه قزوین رفتم. خاطر اینکه آبروش پس بگیره، چون عمامه سرش گذاشتن رفته و بعدش مردم دیدن عمامه سرش، حالا میخواد که اعاده حیثیت کنه. با این هیئتی از تهران رفته 21 ماه رمضان به مسجد شاه قزوین رفتم، غافل از این که با این فرم مناسب نبوده است در چنین روزی خود را آفتابی کنم. اتفاقا برای خوبی هوا صفهای جماعت در صحن مسجد نشسته بودند و آز شهر هم هر کدام به وسعت دایره عوام فریبی خود معرکه را گرم کرده خود را سرگرم خر درست کردن نموده بودن. خر درست کردن یعنی آخوند کارخونه‌ای که تولید خر میکنه نظر عارف. بعد چند نقطه گذاشتیم. در تهران که پایتخت و مرکز یک مملکتی است، حالا میگه مشغول همون کار است، ورود بی موقع من مثل خروس بی محل چنان جلب نظر عامه کرد که دیگر هیچ کس گوش به یا به سرای های اونها نداد. حالا در اینجا داستان زندگیش رو اینجا بیان میکنه که چگونه میراثی که پدر برش گذاشته که باقی بوده تمام انگورش رو میبره شراب میکنه و میخوره. داستان یکی از داستانهای جالب و گفتنی که سبب سرودن اون عارف نام مشهور شد، داستان ایرج میرزا با عارف. ایرج میرزا با عارف دوست بود، عارف با ایرج میرزا ببخشید عارف با ملک و شعرا خصم بود و کسروی هم از اون صوبه یکی دو تن از اینها نظر خوشی نداشت و خلاصه این طور بود. یعنی بزرگان ما هم با هم حساب خوری داشتن، اما هیچ اهمیتی نداره. امروز که گذشته و رفته همه اینها برای ما عزیز هست. آره تصنیف میگفت، یه شکری هم بود که تار خیلی خوب میزد، با عارف را می افتاد، مسافرت می کردن، کنسرت می داشتن که اصلا در ایران هم چیزی دیده نشده بوده و مردم چه حظی می بردن از این داستان. و یه دودانگ صدا هم داشت مرحوم عارف. و یک بار در مشهد قرار بوده عارف کنسرت بذاره، مشغول بوده ایرج میرزا، دوست قدیم عارف هست، میاد سلام میکنه، ایرج مشغول بوده داشته چیز آویزون میکرده اینا، خیلی تحویل نمیگیره. ایرج میرزا تعبیر نمیگه. ایرج میرزا میگه لابد خب مشغول بوده دیگه، حالا عیب نداره میره بلیت میخره میاد جلو میشینه. آره پیش پرده میخواند، یه اصطلاح قدیمیست، یعنی قبل از اینکه هرچی بشه کسی میومد آواز میخوند. عارف آمده است به صحنه و با این بیت شروع کرده: چو جغد بر سر ویرانه های شاه عباس، نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد. ویرانه های شاه عباس که میگه اشاره به این است که بسیاری از آثار صفویان رو ناصرالدین شاه بیعقل به ذل السلطان بیعقل‌تر رسول میداد. یه عقده عجیبی اینا به صفویه داشتن، همین قاجاریه. 70 ساختمان طراز اول هنری رو در اصفهان این ذل السلطان میگن خراب کرد، شاهکارهای هنر صفوی رو تخریب کرد و زمینش رو فروخت، پولش رو فرستاد برای بابا شاه. این است که میگوید: چجا بر سر ویرانه های شاه عباس، نشست عارف و لعنت به گور خاقان کرد. خاقانم حتما میدونید که لقب فتحعلی‌شاه بوده، جد ایرج میرزا. بله ایرج میرزا بهش بر میخوره. بله این آقای ایرج میرزا است، جلال الممالک. بله بله بر میخوره به او و میره. بعد اون عارفنامه مشهور رو میسازه که یکی از شاهکارهای طنز است و واقعا عارف رو بیچاره کرد. حالا ما شنیدیم که دوستانی آمدن بلیط فروختن در یک جایی در لس آنجلس، بعد همه این عارفنامه رو به زبان فصیح و بلند خوندن، اونجا بودن زنان کهنسال، خانوما همه بودن. یکی رو من تجربه یادم اومد گفتم ببخشید، یعنی در تاریخ تئاتر جهان هم چیزی دیده نشد. باری حج کرد این عارف بیچاره رو و گفت ایرج کمر من شکست. یعنی بعد از مشروطه دیگه روشن فکرای اون روزگار و کوشندگان آزادی، به خصوص بعد از کودتا، اینا چیز بودن، اطرود شدن و اینا رو بیچاره کردن. واقعا هر کسی رو یا کشتن یا فراری دادن یا اصلا نام مشروطه رو پاک کردن. اینا عارف دیگه یکی از مشهورترین شخصیت های مشروطه بود. داستان های جذاب و جالب هم داره، حالا خدمتتون میخونم. با دربار عرض کنم که اینا رو در بدر کردن و بیچاره کردن، اینا اصلا نام مشروطه قاچاق شد و عارف بیچاره رو فرستادن به همدان در منتهای فقر، مثل که ماهی 50 تومان برای این مقرری گذاشتن. تقی‌زاده برای شرکت در یک مراسم فارغ التحصیلی رفته اونجا و با عارف دیدار کرده و گفته است بروم تهران حقوق شما رو اضافه میکنم. اما وارد تهران شده است، مشهور است که حقوق 50 تومان هم قطع کرد. تنها یک دوست داشت عارف به نام علی جان که یک قصیده بلندی هم در باب گفته بود: در منتهای عسرت. واقعا بیچارگی عارف قصیری، یکی از بزرگترین وطن دوستان، در همونجا فوت شد. در باب عارف قزوینی صحبت میکنیم، شاعر معروف و کوشنده آزادی در مقطع مشروطه. از این بدی نگاهی بیاندازیم به تصنیف‌های عارف. بله تصنیف های آره ارز کنم که اولین تصنیف آره در سال 1310 گفته شده است. اینا تاریخ قمری است. تصنیف دوم در پرده شور، بله این به مناسبت ورود فاتحین ملت به تهران میگوید ساختم، یعنی آمدن سواران بختیاری و شمالی و کوشندگان ارمنی که آمدن تهران رو گرفتن، محمد علی میرزا رو بیرون کردن. بله مژده ای دل که جانان آمد، یوسف از چه به کنعان آمد، در مشروط تصنیف سوم در پرده افشاری میگوید نمیدانم چه در پیمانه کردی، چو لیلی وش مرا دیوانه کردی. این بازخوانی هم شد، در حال خدمت رو عرض میکنم. خیلی خیلی تصنیف زیبایی است. تصنیف های عارف معمولا جانم جانم خیلی زیاد داره و خیلی هم زیبا هستن جانم جانم های عارف. بله تصنیف چهارم اینم در مای افشاری است، در تالش گفته شده در 1327. یک تصنیف خیلی مهم، افتخار همه آفاقی و محبوب منی، شمع جمع همه عشاقی و هر انجمنی. این دیگه خیلی خیلی شهرت داره، مشهور است به افتخار السلطنه که عارف عاشق ایشون شده بود، داستانش یاده. یه نکته یادم اومد بگم حضورتون و اون این که وقتی مرحوم بله بزرگوار رئیس رادیو فوت شدن، فرزند مشیر دوله داوود پیرنیا جناب آقای چیز آمدن سایه، در اونجا فضای زیبا و دلپذیری که آقای پیرنیا برقرار کرده بود و اون همه کارهایی میگفته شده بود، البته فضا به گونه دیگر شد، به خصوص وقتی که مرحوم لطفی هم آمده شدن ما علیه اونا، یعنی ما سوسیالیست ها چیز دانایی که برای کارگر چیز هستی میخوایم رولوشن کنیم، اینا هم دور منقلی ها هستن دیگه. بله یه همچین وضعیتی بوده. یعنی شما کتاب جناب آقای سایر که میخونید مطلقا تعریف و تنجیدی غیر از لطفی در اونجا نیست. حتی به شهناز هم که میرسی میگه در حق شهناز چه باید گفت، یعنی روز میخوام سخن دو پهلوز در حق شهناز چه باید گفت، بغیر حیف که به ضربا نمیرسه، عقب میفته از ضرب. حالا فکرشو بکنیم جلی شهناز از ضرب عقب میفته. بنابراین شقاق و نفاق شد بین مدیریت و هنرمندان، مردم نمیپذیرفتن این داستان ها رو، آهنگ ندادن، آهنگ نمیدادن. خود آقای سایه میفرماید که آقای تجویدی به من گفت فلانی چند تا آهنگ باید یه کارش بکنیم، گفتم نه بذار پخته بشه، خواستم که مثلا تجویدی فکر نکنه که من دستم توهیه و اینها، بذار پخته بشه. بعد آمدم گفتم دوستان 700 تا 600 تا آهنگ دارم من، همه دوستانم حالا اونایی که بهش نزدیک بودن، گفتن آقا از کجا؟ شروع کردیم به آهنگ های عارف رو عرض کنم که دیگران قدیمی ها رو چیز کردیم، که البته این خیلی کار خوبی بوده، این بسیار کار خوبی بوده، که آمدن و عرض کنم که بسیار از آهنگ‌های قدیمی رو آوردن و بازخوانی شده است. یکی از اونها اینه که یکی از بهترین کارهای آقای شجریان بوده به نظر من و استاد پایور در ابتدا زنگ شطور رو معروف و سوار زدن، استاد بدیعی درش بودن رحمت الله و آقای اسماعیلی. این داستان عشق عارف قزوینی هست به افتخار و سلطنه و از این هم میگذاریم. بعد میرسیم اینجا شرح داده که موضوع چه بوده. بله توضیح میده که البته این افتخار سلطنه هم شوهر داشته و عارف عاشق ایشون میشه، شاعر شوریده شیدا، و چند باری هم دعوتش میکنن در منزل و همین و بیت و غزل بسیار گفته. خب تصنیف پنجم در مسافرت گفته همین افتخار همه آفاق یا منظور منی، شمع جمع همه عشاق و هر انجمنی، به سر زلف پریشان تو دلهای پریش، همه خو کرده چه عارف به پریشان وطنی، ز چه رو شیشه دل می شکنی، تیشه بعد ریشه جام می زنی. با آواز مختلف اجدا می شه. بله طولانی هم هست. بعد عارف باز مثل که عاشق یکی دیگه از دختره، یکی از دیگه از چیزای حرم ناصرالدین شاه میشه، تاج السلطنه. اینم داستانش خیلی خیلی زیبا و جالب است. یعنی عده مهمان میخواستن برن منزل تاج السلطنه با درشکه، عارف هم خودش رو قاطی مهمون ها وارد بکنه و وارد منزل میشه. اینم از عجایب کارهای مرد بزرگه و اونم نمیدونن که کدوم، یعنی اون میهمانان فکر میکردن که ایشون هم خوب دعوت شده، صاحب خانم فکر میکرده که با آقایونه. آره بعد میگوید که من میخونم خدمتتون، میگوید نظام السلطان در خوراک و مشروب با خانم شرکت داشت، شاهی رحیم خان عارف در پایین اتاق بزمی جداگانه داشتند. پس از اون که سرها از نشه مینا گرم شد، خانم به رحیم خان گفت رحیم خان پنجه ای نرم نمی کنی؟ رحیم خان به علامت اطاعت و احترام تعظیم کرد و از خدمتکار مجلس ساز خود را خواست. ساز رحیم خان را آوردن، فوری ساز را کوک کرد و شروع به نواختن کرد. تجمل اون مجلس عالی با نغمات دلکش ساز و نشه شراب، اون هم در حضور تاج السلطنه، چنان عارف را به نشاط آورده بود که تا سالها این مجلس را فراموش نمی کرد. در این هنگام تاج السلطنه به نظام السلطان گفت نظام السلطان این عاشق چه کاره است؟ یعنی که یعنی عارف. عارف که دید نزدیک از مشتش باز شود و با افتضاح از مجلس بیرونش کنند، پیش از اون که نظام السلطان جواب خانم را بگوید، در همون دستگاهی که رحیم خان میزد شروع به آواز خواندن کرد به طوری لحن دلکش او در خانم و نظام السلطان مؤثر افتاد که بی اختیار به او به به و آفرین گفتند. پس از اون که آواز تمام شد، خانم پرسید جناب شیخ اسمت چیست؟ عارف خود را معرفی کرد، تاج او را نشناخت و نظام سلطان عارف را شناخت و معرفی کرد. خانم گفت پس معلوم شد تو ناخوانده امروز به مهمانی ما آمدی، و اگر این آواز را نداشتی به باغبان میگفتم تو را زیر دست بیل له کنم. ولی با این هنری که داری باید در خدمت ما باشی. حالا که اینقدر آوازت خوشه عمله طلب ما باش و پیش ما باشی، پیش ما بیا. عارف از اون الطاف خانم تشکر کرد و چنین رو چنین. این عارف افشاری خیلی دوست داشته، ببین چقدر در تاثیر در افشاری داشته. برای تاج سلطان، خانم تاج سلطان تحسین افشار یک سال بعد از مسافرت از سالش رو رج ساخته. خوشم که فقر به من تاج سلطنت بخشید، از این به بعد شاهنشاه گدای من شده است. خیلی بیت سستی بود البته. بله، تصنیف هفتم در دشتی. تا می رویم پایین تصنیف نهم اینها ابو عطا. بیشتر اینا سیاسی هست، مثل همین تصنیف هشتم که در موقع که شاه مخلوب به تحریک روسا وارد قومشتپه شد. قومشتپه به تهران از تهران دور نیست. این اشاره است به فرار، در واقع فرار محمد علی میرزا به روسیه و اونجا روس ها این آقا رو آوردن با مهمات و توپخانه و اینا فرستادن ایران. قومشتپه است، جنگ خونینی شد اینجا. بختیاری ها و یفرم خان کوشندگان ارمنی شکست دادن که دیگه برگشت، که دیگه رفت. بله، در این جنگ رضا شاه هم شرکت داشته. مسلسلچی بوده، یکی از معدود جنگ های مشروطه که رضا شاه هم رضا خان بوده. البته غذاخانه اینجا مسلسلچی نیروهای ملی بوده. اینجا عارف در بابش سخن گفته. بله، سارنگ ابو عطا، این همون آهنگ مشهور است. دل هوس سبز و صحرا ندارد، ندارد میل به گلگشت و تماشا ندارد. این مربوط است به محمد علی میرزا. بله، و دو تا تصنیف است. و تصنیف نهم وقتی که محمد علی میرزا شکست خورد و فرار کرده باز به روسیه به سال 1129 قمری، گفته است که نه قدرت که با وی نشینم، نه طاقت که جز وی ببینم. شده است آفت عقل و دینم، ای دل آرا سر بالا. کار عشقم چه بالا گرفته، بر سر من جنون جا گرفت. اینم از تصنیف نهم هست. بله، تصنیف دهم در مورد اولتیماتوم روس و بدبختی ایران. این اولتیماتوم روس در واقع آمدن شوستر هست به ایران. دکتر شوستر اقتصاددان بود، با 30-40 نفر اقتصاددان آمریکایی آمدن و کار اقتصاد ایران رو روبراه کنن و توفیق هم یافته بودن، در بین راه بودن. یکی از شاهزادگان باقی داشته، هرگز هم چیز نداده بوده، شاه سلطنه سر ناصرالدین شاه مالیات نداده بوده. من شوستر ژاندار میفرسته اونجا که در واقع ملک رو بگیره نگه داره و مالیات رو بگیره پس بده. روسا رو بیرون میکنه، افسرهای روسی میان و اینا و مامورای شوستر رو بیرون میکنن و از این داستانا. همزمان شوستر یه مامور میفرسته تبریز، اونجا با یک انگلیسی برای حسابرسی. روسا خیلی ناراحت شدن، اولتیماتوم دادن که این یا شوستر یا بیرون میکنید یا ما میان اول قزوین بعد میان تهران میگیریم. یک دردسر عظیمی شد، یک واقعه بسیار بزرگی بوده این داستان. و مجلسیان اولتیماتوم رو نپذیرفتن تا اینکه روسا اومدن تا قزوین. بعد سردار اسد آمد، دیگران، یپرم خان که رئیس شهربانی بود چیز کرد، کودتا کرد در واقع، مجلس رو بست و دولت تصمیم گیره اولتیماتوم رو بپذیره. و این خیلی ننگین بوده که یه همچی کاری بشه، شوستر رو از ایران بکنن بیرون. اینجا یک شعری گفته است، خیلی سوزناک و جالب، میخونم خدمتتون. ننگ اون خانه که مهمان ز سر خان برود، با آواز میخونده حبیب ربیع پشتش. ننگ اون خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. گر رود شستر از ایران، رود ایران برباد. ای جوانان مگذارید که ایران برود. بله، اینجا باز بر ابیات دیگری آورده و دست بر دامنت آویخته یک مش فقیر، تو اگر رفتی از این مملکت عنوان برود. شد لبالب دگر از حوصله پیمانه ما، دوز خواهد به زمختی ببرد خانه ما. ننگ تاریخ تی عالم شود افسانه ما، بگذاریم اگر شستر از ایران برود. بله، اینم مستر شستر بود که واقعا بیرونش کردن و یک کتاب خیلی خوب نوشته، خفقان ایران، Suffocation of Persia، خیلی کتاب خوبیه. تصنیف 11 در بیات زند، عرض می کنم خدمت شما که اینم فکر کنم که بازخوانی شده. می رسیم به تصنیف 12 در پرده ماهور. بله، می گوید که این رو اونجا ساخته، چیزی که داده به میرزا حبیب اصفهانی که بیاره جایی فراموش شده اون تصنیف در اصفهان. تصنیف 13 دشتی است، مناسبت تاریخی مهمی ندارد. اینجا بله، وقتی که کشتن کلونل رو، عارف خیلی ناله و زاری کرد. اینجا این خونده شده، بازخوانی شده. گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم. این خونده شده، بازخوانی شده. بله، وقتی خون چیز کردن. بله، 14 بعد از جدای دوست وفادار فلان کس. 15 تصنیف ها بسیارن، بعضیش هم در استانبول گفته شده است. 19 یک تکی از تصنیف‌های خیلی مشهور عارف، تصنیفی است که از خون جوانان وطن لاله نمیده است. این 18 هم راجع است به قیام آذربایجان. اینجا تصنیف 19 برای استانبول گفته شده، به نام دختر پریشان زلف تا الا آخر. بله، الا آخر. بله، تصنیف 23 برات اصفهان، خیلی دن بسیار تصنیف داره. تصنیف 25 بهار دلکش که خیلی مشهور است. 28 بله، الی آخر. اینا مجموعه تصنیف های عارف هستن. مضمون های میهنی و انقلابی از نوعی که عارف گفت و دیگران دیگه بعدها منسوخ شد، یعنی ممنوع شد. واقعا یک شوری بوده است در روزگار مشروطه نگفتنی. اجازه بدید که یک هم یک موزیک داریم. یکی از دوستان نازنین، البته قوم خویش هم هستیم، آقای محمودی یک تکه فرستادن از زندگی خانم ثریا با آهنگ بختیاری. بختیاری خیلی علاقه دارم به ثریا، لطفا اونو پخش کنید، اون رو پخش کنید.
خود بولی کی یا بوله حتا گلابه
هموطنان گرامی، در باب عارف قزوینی صحبت کردیم. این کتاب رو مرحوم شهپر که دوستان لس آنجلس ایشون رو میشناسن جمع‌آوری کرده و عکس‌های اینا سالها پیش، 30 سال پیش ما رو یادی کردیم از ایشون. گفت نمی‌بینم از همراهان هی بر جا، دلم خون شده از قصه ساقی کجایی. دوست عزیز داشتیم در شهرمون که در گذشته، آقای محمود حسینی، ورزشکار، والیبالیست، مرد نیک، انسان شریف واقعا، فوت شدن متاسفانه. من خدمتشون تسلیت میگم، همچنین خانواده مسافر. اجازه بدید که عارف رو ببندیم. فقط یک مطلبی راجع به عارف، بدیع زاده رو میشناسیم. من این مطلب یه بار دیگه گفتم، مرحوم بدیع زاده خواننده خوب بود، کارهای جدی هم داشت. اینها با همون شکری گفتم نوازندش بود، اینا میرن به همدان. این آخرین گزارش است از عارف قزوینی. میگوید ما اومدیم، وقتی از همدان آمدیم بیرون، یه قهوه خانه بود، گفتیم اینجا چیزی بخوریم و نه. ما دیدیم که یک پیرمردی مرتن نشسته، یه پوستینی هم داره، خرد و خمیر. رفتم جلو، گفتم که دیدم عارفه، بیچاره. گفتم شما عارف هستین؟ گفت خیلی لحظات عجیبی گذاشت. گفت تو پسر آقا بدی؟ گفت بله. گفت عارف میام از خونه ما، زمان پدرمون در زمان مشهر روزنامه‌نگاری این حرفا کار ندارم. گفت خورد بود یه دوتا اظهار نظرم راجع به کارهای ما کرد و اینها. گفت من دیگه عارف قزوینی نیستم، من مثلا عاشق محمد همدانی هستم. بله، سرنوشت هنرمندای ما. خب اجازه میخوام من این موضوع عارف رو 5 دقیقه 6 دقیقه قبل از اینکه بیام اینجا خدمتتون ابداع کردم، چون دیدم که اون موضوع اصلی فعلا بس بماند. این است که فکر کردم از عارف صحبت کنیم. خب یک کار ناتمام داریم، اینم تمام بکنیم و از خدمت رو مرخص بشویم، اونم کشته شدن یزگرد است. اینجا وقتی که می رود در آسیا می گوید که آسیابان می گوید که برو و برای من کبست بیار. من اشتباه کردم در ما به این لغت تصحیح میکنم. دوباره میخونم خدمتتون. میگوید که بدو گفت کی شاه خورشید روی، بر این آسیا چون رسیدی؟ بگوی چه جای نشستت بود آسیا، پر از گندم و خاک و چندی گیا؟ چه مردی بدین فر و این برز و چهر، که چون تو نبیند همانا سپر؟ از ایرانیانم. بدو گفت شاه هزیمت گرفتم ز توران سپاه. بدو با آسیابان به تشویر گفت که جز تنگ دستی مرا نیست جفت، اگر نان کشکی نتاید به کار، بر این ناسزا تره جور با جویبار، یعنی نون کشکی و تره، بله بیارم، جز این نیست چیزی که هست، خروشان بود مردم تنگ دست. به سه روز شاه جهان راز رزم، نبودیش پردازش خان و بزم. بدو گفت شاه اون چه داری بیار، خورش نیز با برسم آید به کار. این برسم یه تیکه چوب بوده میبریدن، یا چوب گز بوده یا چوب انار، دست میگرفتن برای داخون. پیداست که میدونی که طبقه پادشاهان و طبقه موبدان و اینا در یک طبقه بودن، آترومانان. اینجا پادشاه میخواد که دعا بخونه، خیلی خیلی لطیف اینقدر، در حالی که جانشان در خطره و آمده در یه آسیا نشسته. خب پس معنی برسم رو دانستیم. بله میگوید که سبک مرد بیمایه چوبین نهاد، که گفتن خدمتون سینی چوبی است که میبافن بیشتر از چوب بی، برو تره و نان کشکین نهاد. به برسم شتابید آمد به راه، به جایی که بودن در آن باشگاه. بر مهتر زر شد بیگذار، که برسم کند زو یکی خواستار. رفت که برسن رو از مهتر مرد، یعنی صاحب منصب اونجا بگیره. به هر سو فرستاد ماهوی کس، ماهوی سوریست داره دنبال میگه اشاره بکشه. زگیتی همین شاه را جست و بس، از اون آسیابان بپرسید نه؟ که برسن کرا خواهی ای روز به، از اون آسیابان بپرسید. بله بدو گفت خسرو که در آسیا نشسته است کنداوری برگیا. خسرو نام آسیابان. به بالا به کردار سرو سهی، به دیدار خورشید با فرهی. دو ابرو کمان و دو نرگس دو شم، دهن پر ز باد ابروان پر ز خم. بپرسد به برسم همی واش خواهد گرفت، سزد گر بمانی از او برشگفت. یکی کهنه چوبین نهادم به پیش، بر او نان کشکین سزاوار خویش. گزارش میکنه بدو گفت مهتر کزیدر بپوی، چنین هم به ماهوی سوری بگوی. نباید که آن بد نژاد پلید، چو این بشنود گوهر آرد پدید. گوهر آرد پدید یعنی ذات خبیث خودش نشون بده. گوهر معمولا یعنی تبار و نژاد. بله در چه شاهنامه. و باطن یک شخص که اگر دارای نژاد برجسته باشه گوهر نیک داره، وگر نه ممکنه که نشه. بله. سبک مهتر او را به مردی سپرد، جهان دیده را پیش ماهوی برد. بپرسید ماهو زین چاره جوی، که برسم کرا خواستی راست گوی. چون این داد پاسخ ورا ترس کار که من بار کردم همی خواستا در آسیا را گشادم به خشم چنان دون که خورشید دیدم به چشم دو نرگس چونر آهوان در هراس دو دیده چو از شب گذشته سپا چو خورشید گشته از زو آسیا خورش نان کشک و خورش نان خشک و نشستن گیا هر آن کس که او فر یزدان ندید از این آسیابون به باید شنید مثل که فر یزدان در تیز پادشاه بود که اونجا میشسته بود داره توصیفونو میکنه پر از گوهر ناپسود افسرش ناپسود یعنی زایده نشده یعنی تراش نشده ز دیبای چینی فروزان برش بهاریست گویی در اردیبهشت به بالای او سر دهقان نکش در داستان رستم و سهراب اونجایی که فرار میکنه تهمی گردآفرید از دست سهراب بر که میگرده کلاش که میفته پروسی میگرد یکی بوستان بود در اردیبهشت به بالای او سر دهقان نکرد این همین بیت یک کاتبی دستش لغزیده نوشته درن در بهشت حالا دوستان دو دستش چسبیدن به درن در بهشت یکی بوستان بود درن در بهشت متوجه نشدن که مشبه و مشبه هم به هر دو باید صفات رو داشته باشن دیگه نه؟ یعنی یه دری هم باید متصور شویم اینجا یکی بوستان بود درن در بهشت در واقع اردیبهشت بوده که خرم‌ترین ماهای سال بوده نه فروردین اردیبهشت همواره توصیف اردیبهشته این همون بیت این همون بیت بهاریست گویی در اردیبهشت به بالای او این همون بیته در واقع اون میگه یکی بوستان بود در اردیبهشت اینجا میگوید بهاریست گویی در اردیبهشت اردیبهشت بوده اردیبهشت مهم بوده برای اون روزگاران که کار کشاورزی بود و تکیه بر طبیعت بود همه اینا توصیف یزدهر میکنیم میگوید چو ماهو دل را برابر گرد بدانه اسکو نیست جزی از گرد بدو گفت بشتاب زین انجمن همکنون جدا کن سرش راز تن وگر نه هم اکنون ببرم سرت نمانم کسی زنده از گوهرت یعنی از خانواده شنیدند از او این سخن مهتران بزرگان بیدار و گنداوران همه انجمن گشت از او پر ز خشم زبان پر ز گفتار و پر آب چشم یکی موبدی بود رادوی نام به جان و خرد برنهادی لگام به ماهو گفت ای بداندیش مرد چرا دیو چشم تو را تیره کرد چنان دان که شاهی و پیغمبری دو گوهر بود در یک انگشتری چنان دان که شاهی و پیغمبری دو گوهر بود در یک انگشتری اینجا در واقع روزگار ساسانی است دیگه ساسانیان که آمدن طرز اداره اشکانیان رو آزاد بودن در واقع جامعه آزاد بودن نپذیرفتن گفتن اینا از سنت ایرانی دور شدن و یونانی به آب شدن این است که کتاب اوستا رو آوردن و اون چه علوم هم بود رو اضافه کردن و معیار قرار دادن و آتشکده ها رو گسترش دادن و موبدان و همه سر تا سر ایران و اینجا در واقع توصیف ساسانی هست در دقیقا چنان دون که شاهی و پیغمبری که خوندم پتران دو گوهر بود در یک انگشتری، از این دو یکی را همی بشکنی، روان و خرد را به پا افکنی، نگر تا چه گویی بپرهیز از این، مشو بدگمان با جهان آفرین. بله، توصیف مفصلی کرده. خلاصه اینجا مختصر این است که میکشن یزدگرد رو میکشن، بعد در آبی که از آسیا رد میشده میاندازن. یک کشیش مسیحی یزدگرد شاهنشاه ایران رو خاک میسپره. این هم پایان عظمت ایرانه، پایان شاهنشاهی ایران، پایان امپراتورای ایران. بقیه یه دیگه افتاد در دست دوستان مدینه از اون سو، ترکان آسیا مرکزی از اون سو. خب یک نکته دیگر میخوام خدمتتون عرض کنم. یک اشاره کردم من به آتاتورک و اون چیزی که من گفتم نقل قول بوده از آتاتورک، راجع به زبان جعلی گفتم. بعضی دوستان چون من این مراتب رو 3-4 بار گفتم تکرار نمی کنم، بعضی دوستان اشتباه تفسیر می کنم. قاسم غنی، دکتر قاسم غنی که در ترکیه بوده، حالا مأموریت سیاسی داشته هرچی، می دیدن آتاتورک، در دل آتاتورک و زحماتش اینو باز میشه، میگوید شما مردم خوشبختی هستید، مردم قدیمید، شما دارای تمدن کهن هستی، دارای تاریخ امپراتوری بزرگ هستی، امپراتوری بزرگ و زبان قدیم داری. من مجبورم برای مردم تاریخ بسازم و زبان بسازم. بله، و آمد، میدونی که زبان لاتین، الفبای لاتین، اونش برای نوشتن زبان ترکی، گفته من زبان من درآوردی باید بسازم. یعنی مثل ما که فینگلیش می نویسیم، یعنی انگلیسی با الفبا انگلیسی به کار می بریم، فارسی می نویسیم، اون تو زبان اختراع کرد. آتاتورک تو اشاره به اون مطلب بود، حرف خود اون مرد بزرگ. فکر می کنم که وقت ما هم در اینجا تمام شد. هموطنان خیلی خیلی سپاسگزارم، توجه کردیم کردید. با سپاس از سپهر گرامی و شما عزیزان، تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.